أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهاد بس در مبیت به منا جهت چهارم از بس بیان موارد وجوب مبید لیله ثالث عشر، اونایی که لازم هست بر اونها که علاوه بر شب یازدهم و دوازدهم در شب سیزدهم هم در منا بمانند. قسم اول افرادی بودند که مرتکب صید شدند، محرم اذا اصاب صید در احرامش علاوه بر شب یازدهم و دوازدهم شب سیزدهم هم باید بمونه. آیا به این قسم اول که مرتکب صید باشه ملحق می شود مرتکب بقیه محرمات احرام یا نه؟ این محل کلام بود. بله، بعضی ها قائل به این شده بودن که مطلق مرتکب کبائر، مطلق محرمات احرام موجب این میشه که در شب سیزدهم هم تکلیف بر اونها است که در شب سیزدهم هم بماند. این اصل ادعا، اما دلیلی که به او میشد استدلال بشه برای این مدعا همون روایت سلام ابن مستنیر بود که باب حدیث هفته باب یازده از ابواب عود الی منا بود که درش این تعبیر اومده بود که لمن تقا الرفس والفسوق والجدال و ما حرم الله علیه فی احرامه. و این بعضی فقهام قائل به این شده بودن، ولی اونچه که قول معروف و مشهور بود در خصوص مرتکب رفث یا یعنی من لم یجتنب به نسا گفتن ملحقه، ولی یه قول این بود که مطلق مرتکب احرام، مطلق مرتکب محرمات احرام این هم ملحق می شود به مرتکب صید. خب این روایت آیا می شود به او استدلال کرد یا نه؟ بحث در استدلال نسبت به این روایت و جمعش با اون روایت حلبی که روایت حماد که در اونجا بود که کسی که اتقا صید می تواند نفر در روز دوازدهم داشته باشه و بر او لازم نیست شب سیزدهم بمونه، در مقام جمع به چه کیفیت باید جمع بشه، بحثی از این گذشت. و این مطلبی که باقی میمونه اینه که اون چی که قابل ذکر برای فتوای بعضی از فقها که گفته بودن مطلق مرتکب احرام ملحق هست به مرتکب سه، دلیل میشه بر او دلیل پیدا کرد. دلیل هم همین روایت سلام ابن مستنیره. اما یه احتمال دیگه بعضی از فقها دادن، ولو لازم ندانستن رعایت اون احتمال را، ولی در حد احتیاط مستحب گفتن این رعایت بشه، اینه که کسی که مرتکب معصیت باشه، مرتکب کبیره باشد، ولو اون جزء محرمات احرام به خصوصی نباشد، در این مورد هم این هم به لابر احتیاط مستحب ملحق می شود به مرتکب سید. مرحوم ناینی فرموده که اهوت اولا مبید لیله سالس عشر هست لمن اخترف کبیرت من الکبائر ولو اون جز محرمات احرام نباشه. خب این قول به این ادعا با روایت سلام ابن مستنی هم قابل اثبات نیست، چون در روایت سلام ابن مستنی این بود که لمن اتقى الرفث والفسوق والجدار و ما حرم الله علیه فی احرامه، ما حرم الله علیه فی احرامه داره، یعنی ناظر به مرتکب محرمات در حال احرام به خصوصی هست، ولو محرمات در شریعت، محرمات در شریعت منحصر به محرمات در احرام نیست. خیلی از امور هست که فی حد نفسی حرام هست مطلقا، چه در حال احرام چه در غیر حال احرام. و شخص اگر در حالت احرام قرار بگیره نسبت به او تکلیف خاصی نداره، محرمات احرام منحصر، محرمات در شریعت منحصر به محرمات 24 گانه یا 25 گانه ای که به اسم محرمات احرام ذکر کردن که نیست. اون چی که در روایت اومده محرم الله فی احرامی هست، اما بقیه محرمات، ارتکاب بقیه محرمات مثل مرتکب سید باشه، اینا از این روایت نمیشه استفاده کرد. از کجا مرحوم ناینی مطلب را استفاده کردن؟ بله، اشکال شده به مرحوم ناینی در کلام مرحوم خویی که لا نعرف له وجها ولا قائل به من الفقها، ولی ممکنه بر مقام توجیه اینجور گفته بشه که خب اون چی که در آیه شریفه هست عنوان مطلق هست، عنوان مطلق هست که فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. اون چی که در خود آیه اومده به این صورت مطلقه، لمن اتقا هست، در اون نیومده که از چه چیزی اجتناب بکنه و تقوای نسبت به چه چیزی را، چه عملی را رعایت بکنه، این خصوصیت نیومده. اطلاق او اقتضا داره که مقصود از او مطلق محرمات احرام باشه. در مقام توجیه ممکنه اینطور گفته بشه که به اطلاق آیه استدلال میشه، ولی جواب این توجیه اینه که فرض اینه که این کلمه لمن اتقا به حسب روایات تفسیر شده به لمن اتقا سید. در روایت حماد امام علیه السلام تفسیر کرده است این من اتقا را به اتقای سید. اگر روایت سلام ابن مستنی را هم قبول بکنیم به وسیله این دوتا روایت، و چون هر دو روایت در مقام تفسیر وارد شده به اون اعم و تفسیرین اخذ میکنیم، نتیجه میشه که تا همون حدی که در محرمات احرام مندرج هست تفسیر این من اتقا میشه. ولو خود آیه فی حد نفسیهی مطلق باشه، ولی به واسطه تفسیر در اون روایت اختصاص پیدا میکنه به محرمات خاص. بقیه محرمات که فی حد نفسی حرام در شریعت هستن ولی ربطی به احرام ندارن، اونا دیگه نسبت به اونها نمیشه ملتزم به این بشیم. روی حساب این روایت خاصی که نداریم، اطلاق آیه هم که با این روایات مفسره تفسیر کرده.
محرمات کبیره ما
حالا اون را نسبت به صغایر و اینها و جهت اینکه مورد چیزی ده، چون وعده ای که در وعده عفوی که نسبت به ارتکاب صغایر گفته شده اگر من کبیره چیز بکنه، بنابر این که ارتکاب صغیره منافات با تقوا نداشته باشه، اونی که منافات با تقوا داره ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره است. اما اعتکاف صغیر ولو یک مورد بدون اصرار این منافات با تقوا نداشته باشه. بله ممکنه کلام معلوم نوعینی توجیه بشه به اطلاق روایات، به اطلاق آیه شریفه، ولی جواب این توجیه اینه که اطلاق آیه در صورت قابل عقصه که تفسیر نشده باشه به روایات، ولی روایات مفسره اومدن توضیح داد، یعنی توضیح دادن دیگه، در مقابل بیان کردن، یعنی لمن تقاضی، لمن تقاضی. خب این بله، پس این حرف مرحوم نائینی رو نمیشه ملتزم شد، ولی اون چی که به بعضی از فقها نسبت دادن مثل یحیی بن سعید در جامعه که فرموده مطلق تروک احرام را اگر کسی مرتکب شد این باید شب استیدام بمونه، قول او را با استناد به روایت سلام ابن مستنی میشه درست، اگر با غمز این از اون مطالبی که در جواب از این روایت داده شده. خب این مال این در حقیقت ملحق به قسم اول، پس قسم اول از کسانی که در شب 13 باید در منا بمانن مرتکب سید یا اعم از مرتکب سید و مرتکب کبائر، این قسم اول. در کنار این مورد دومی که لازم هست در شب 13 در منا بماند، افرادی هستند که غروب را وقت غروب در منا بودن و در حالی که در منا بودن دخل اللیل، اینها که اول شب را در منا بودن اینها دیگه بر اینها لازم میشه که تا صبح در منا بمونن، نمیتوانن از منا خارج بشن. خب این را که شخص بقیه در منا الا ان دخل اللیل وجب علیه المبید لیلت الثالث عشر، دلیلی که بر این دلالت داره روایت در باب در باب ده از ابواب عود الی منا، در اونجا در باب ده ابواب عود منا سیه معاویه ابن عمار حدیث دوم کلینی از علی ابن ابراهیم نحویه و عن محمد ابن اسماعیل کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از صفوان و ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام اذا نفرت فی النفر الاول فان شئت ان تقیم بمکه و تبید بها فلا باس بذلک و قال و قال اذا جاء اللیل بعد النفر الاول ثبت بمنا، اگر در حالی که در منا هستی شب وارد شد ثبت به منا، باید در منا بمونی، فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح، یا در روایت روایت ابی بصیر که حدیث چهارم همون باب ده کلینی ببخشید مرحوم شیخ طوسی از به سندش از حسید ابن سعید از محمد ابن سنان از عبدالله ابن مسکان، تعبیر به روایت به خاطر اشتمال بر محمد ابن سنان، از ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الاول قال له ان ینفر ما بینه و بین ان تسفر الشمس فین هم و لم ینفر حتی یکون اند غروبه ها، تا وقتی که وقت غروب شمس میتواند خارج بشه از منا، ولی اگه این کار رو انجام نداد فین هو لم ینفر حتی یکون اند غروبه ها فلا ینفر ولی یبرد به منا حتی اذا اصبح و طلعت شمس فن ینفر متا شاء. خب در این روایات بیان شده که این بله این به مجرد دخول لیل این بیتوته در منا در شب 13 برای این اشخاص لازم میشه، یا در به همینطور در روایات دیگه غیر از این هم هست که دلالت بر این امر داره، در و در صحیحه حلبی روایت دیگه در صحیح حلبی همین مضمون بوده. البته خب در این روایاتی که در باب ده بوده صحیح معاویه بن عمار به عنوان روایت معتبره کافیه برای اثبات این مطلب هست، ولی در این حال در روایات دیگه هم این مطلب اومده. یکی از این غیر از روایت معاویه بن عمار و غیر از روایت ابی بصیر که البته مشتمل بر او بود و روایت دیگه هم در این قسمت هست، روی حساب اصل این مطلب که کل من ادرک کل من کان به منا و ادرک اللیل در منا یجب علیه این که در اون شب بمونه، این قسمت هم این وجوب مبیت در این صورت جای اشکال نداره. خب اما بله، این که این حکم به صورت این مال جایی است که شخص در وقت غروب در منا بوده، اما اگر فردی که اینجا فرد دیگه که این به مناسبت این بحث اینجا مطرح اینه که اگر شخص اول غروب در منا نبود، در رفته بود در مکه کاراش رو انجام داد، نفر روز دوازدهم رو انجام داد، رفته بود به مکه، ولی برای کاری شب سیزدهم اومده به منا، بقیه مثلا دوستاش منا بودن، این اومده بعد از غروب نماز مغربش را در مکه خونده، بعد از نماز مغرب اومده در منا، آیا بر این هم لازم هست که در منا بموند حتی صبح؟ کسی که در منا بوده در قسمتی از شب در شب 13 هم برش لازم هست که باقی بماند در منا تا صبح بشه؟ قبل از صبح نمیتواند از منا خارج بشه؟ یا اینکه نه، این برای او لازم نیست، بلکه میتواند بعد از اومدن منا یه مقداری که اونجا مونده از منا خارج بشه؟ خب این قسمت ما بحث به اون عنوانی که در روایت اومده که مبیت به منا را در شب 13 هم برای مورد دوم اثبات کرده، اون تعبیری که درش اومده اون تعبیر شامل این فرد نمیشه، چون بله اون تعبیری که در روایت معاویه بن عمار بود این بود که اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت به منا فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح. بله، یا اون روایت ابی بصیر در این تعبیر این بود که فئن هو لم ینفر حتی یکون عند غروبها فلا ینفر، تا اینکه صبح بشه. این عنوان ها مال کسی است که وقت غروب شمس وقت اذان مغرب در منا باشه، ولی افرادی که اون وقت رو در مکه بودن قبلا کوچ کردن دیگه این شامل این عنوان شامل اونها نمیشه.
اگر قبل از غروب برگشت خود شامل میشه،
رفته ولی قبل غروب اومد داره غروب، البته این تعبیر ازار نفر شده. بله، این تعبیر که در این روایت هست در روایت ابی بصیر داره که موردش رو جایی گرفته که ان لم ینفر حتی یکون عند غروبها، این تعبیر شامل او نمیشه چون این نفر ثم رجع، ولی اون چیزی که در روایت معاویه ابن عمار هست او مطلقه. اون در روایت معاویه ابن اول اینه، در روایت معاویه ابن عمار اینه که اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت بمنا، یعنی اگر در منا بودید در اون وقت شب را ده کردی اول لیل، اگه اینجا بودی این تا آخر شب باید در اینجا بمونی. خب این نسبت به این قسمت، پس از جهت مورد وجوب جهت چهارم بعد که موارد وجوب مبیت به منا لیله فارس عشر باشه، دو مورد هست، منتها مورد دوم که خصوصیاتش معلومه. مورد اول مرتکب سید لساق این مورد هست، اما الحاق شدن مرتکب النساء من لم یشتن به النساء یا بقیه محرمان محل اشکال و نزاع و خلاف بود. خب اینجا این جهت بله بله در سرورم بعد یا احتمال این داره مطلق سروره ولو هیچ معصیتی را مرتکب نشده باشه، ولی خب اون دلیل نداره دیگه. در این جهت چهارم، جهت پنجم از بحث اینه که بالاخره در منا افراد که میمانند تکلیف برای موندن در منا دارن، زمانی که میخواهن از منا خارج بشون، اونایی که مبید به منا کردن در شب دهم یا شب یازدهم و شب دوازدهم یا علاوه بر شب یازدهم و دوازدهم در شب سیزدهم هم در منا موندن، زمان خروج از منا کیه؟ چه زمانی میتوانن از منا خارج بشن؟ خب این رو در همین عنوان مسئله قبل از بره در مناسک فرمودن که کسی که نسبت به نوع حجاج که از سید اتقا کردن متقصد، زمان نفر اینها بعد از زوال روز دوازدهمه. اونایی که بله مخیر هستن و اتقاء سید کردن، اینها میتوانن روز دوازدهم خارج بشن. زمان خروج بعد زوال ظهر، نفر باید بعد از زوال باشه. ولی که در جایی را که شخص به خاطر عدم اتقاء از سید، به خاطر ارتکاب سید مکلف به شب سیزدهم شده، به مبید شب سیزدهم شده، بعد از شب سیزدهم دیگه صبح که شده میتونه از منا خارج بشه. در برای نفر روز سیزدهم باقی موندن تا ظهر لازم نیست، اون در اون در روز سیزدهم دیگه بعد از صبح میشه خارج بشه. پس کسی که بله در روز کسی در نفر روز دوازدهم رو بخواد انجام بده، مبیت اون دو شب را بخواد تمام بکنه، باید نفرش بعد از زوال باشه. کسی که مکلف به مبیت شب سیزدهم هست، این نفرش را قبل از زوال روز سیزدهم هم میتونه انجام بده. دلیل بر این مطلب از خود همین روایات استفاده میشه، روایاتی که در قام بله بیان این جهت اومده در باب نوع از ابواب عود الی منا این جهت بیان شده. در عنوان باب رو هم صاحب وسائل این بحث قرار داده، وجوب و جعل نفر یوم ثانی عشر بعد از زوال لا قبله مع الاختیار، و من نفر یوم ثالث عشر جاز له النفر قبل از زوال. این عنوان باب، در این باب روایاتی هم ذکر کرده، بله روایاتی که دلالت بر این جهت داشته باشه. در صحیحه معاویه ابن عمار حدیث سوم باب همین نوع، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان از صفوان ابن یحیی از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال اذا اردت ان تنصر فی یومین، همون اشاره به آیه شریفه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، این اشاره به اونه، اذا اردت ان تنفر یومین فلیس لک ان تنفر حتی تزول الشمس. روز اون نفر اول رو بخوای انجام بدی باید وقت زوال باشه. و ان تأخرت الی آخر ایام تشریق، اشاره به اون آیه به من تأخر فلا اسم علیه، و ان تأخرت الی آخر ایام تشریق و هو یوم نفر الاخیر فلا شیء علیک ای ساعت نفرت قبل از زوال او بعده، این که چه قبل از زوال چه بعد از زوال. یا در روایت سعیه ابی ایوب حدیث چهار باب نو، قلت کلینی از اده از احمد ابن محمد علی ابن حکم داوود ابن نعمان ابی ایوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نريد أن نتعجل السيد بقانت ليلة النهر حين سألته فأي ساعت بله فأي ساعت تنفر یا تنفر چه ساعتی باید نفر انجام بشه. امام علیه السلام فرمود که اما یوم الثانی فلا تنفر حتی تزول شمس، روز دوم یا روز دوازدهم باید نفر حین الزوال باشه. و کانت لیلت النفر و فاما یوم الثالث اذا بیزت شمس فنفر علا کتاب الله. روز سیزدهم اگر بخواد انجام نفر بکنی دیگه وقتی که صبح شده هوا باز شده میتونی بله. نه دیگه نفر
همین شرش
مهمه دیگه، روزش اصلا مهم نیست. بله یعنی نفر اون نفر در روز اول نفر که لازم هست، منتها نفر روز دوازدهم زمانی که برای او شعار تعیین کرده بعد از زوال، قبل از زوال نمیتونه بره، باید جوری باشه که کوش کردن از او بعد از زوال محقق باشه. ولی در روز 13 هم بخواد نفر بکنه این باید از همون وقت صبح میتونه. بله خب اینم روایت. بله
مهم
همینه
که به شب کشیده
بشه، درست؟ مبید خود این که خود این بله اونی که مقداری که لازم هست مبید. این در ضمن بعضی از مسائل بعدا میاد که این شخص در محل منا، در مکان منا اون وظیفه موندنی که بر اون لازم هست مبید در منا هست در شب. حالا شب چه مقدار بمونه، تمام شب، نصف شب، اینا باز بحث میشه. مبید در شب لازم هست، اما در روز موندن در منا لازم هست یا لازم نیست اون قسمت هم بیان شده که در روز لازم نیست مگر به مقداری که نفر، به مقداری که رمی انجام بده، بیش از این لازم نیست. ولی در روز دوازدهم باید نفرش بعد از زوال محقق بشه. روز سیزدهم هم که میتونه به این صورت بیاد دیگه، یعنی موندن تکلیف خاصی برای موندن در اونجا نداره. بله این در خود همون سعیه دیگه محبت ابن عمار که از باب ده خونده بودیم، اونجا بود که اذا جا اللیل، همونی که برای وجوب مبیت شب 13 به او استدلال شده، در اون روایات این عبارت اومده اذا جا اللیل بعد النفر الاول تبید به منا فلیس لک ان تخرج منا حتی تصبح، یعنی وقت صبح میتونه خارج بشه دیگه. نفر در روز 13 دیگه متوقف بر زوال نیست، قبل از زوال میشه خارج میشه. پس زمان بیرون آمدن از منا، زمان خروج از منا برای کسانی که مرتکب صید نشدن، برای کسانی که مرتکب صید نشدن در روز 12 به بعد از زوال، نفر باید بعد از زوال باشه. ولی برای کسی که مرتکب صید شده است یا کسی که غروب شب 13 را در منا حضور داشت، زمان خارج شدن از منا بعد از صبح، هر وقتی که اتفاق افتاد. بله چرا شبش باید بمونه دیگه، فعلا اعمال میتونه انجام بده از جهت انجام دادن اعمال روز دوم روز دوازدهم نفل میکنه. بله بودن در اونجا که لازم نیست که نفل نمیکنه، بسیارش اونجا هست ولی برای اعمال میاد مکم اعمال رو انجام میده، دوباره شبش برمیگرده برای بودن در منا. خب اینم مربوط به این جهت از بحث که زمان خروج باشه. حالا چون یکی از مواردی که بیتوته در شب 13 بر او لازم بود این مورد بود که شخص در منا بود، در وقت غروب خورشید در منا بود، به همین مقدار که در منا باشه به جا اللیل این موجب وجوب مبید لیلت المنام، لیلت و لیل سالس عشر میشه. حالا به مناسبت این یه فرعی اینجا مطرح شده در مسئله 426 عنوان شده این فرع، و اون اینه که اگر شخص مهیای برای خروج شده بود، وسایلش جمع کرده بود، خواست از منا خارج بشه ولی قبل از غروب نتونست از منا خارج بشه، سوار اتوبوس شده، به خاطر ترافیک و ازدحام نتونست از مرز منا به طرف مکه خارج بشه، در حالی که تو اتوبوس بود در مسیر خیابانها، وقت شب شده که آمادگی برای خروج داشت، مهیا کرده، متصدی للخروج هم پیدا کرده، ولی عملا لم یمکن هل خروج به خاطر مانع زحام و اینها. آیا بر این هم لازم هست که در شب 13 در منا بماند، یا اینکه نه، این که دیگه به قصد خروج حرکت کرده و آمادگی برای خروج پیدا کرد، این دیگه برایش لازم نیست؟ بله، حالا اگر برش لازم بود که در منا بماند، در صورتی که بقای در منا برای او حرجی باشه، اینجا چی؟ اینجا آیا این جز معذورین حساب میشه یا جز معذورین حساب نمیشه؟ اینو در مسئله 426 متعرض این بحث شدم که اذا تهیا للخروج و تحرک من مکانهی ولم یمکن حل خروج قبل الغروب لزهام به نحویهی فا این امکن حل مبید وجب ذالکه، اگه بتواند تمکن خارجی از بیتوده در منا شب 13 داشته باشه وجب ذالک، و این لم یمکن ها، اگه تمکن خارجی نداشته باشه، قدرت بر مبید نداشته باشه یا مبید حرجی باشه، جاز له الخروج و علیه دم و شاتن علی الاحوال. خب این مسئله، خب چند، بله،
شاد از کجا اومده؟
حالا وجهش بیان میشه که این در جایی را که اصل قسمت اول مسئله اینه که آیا تهیوی للخروج و تصدی للخروج یا تحرک از مکان کافی هست برای رفع تکلیف، یا اینکه نه، مادامی که در منا هست و جاء اللیل ادرک اللیل، مبیت به منا واجب. نسبت به این قسمت خب وجهی که بله در اینجا گفته شده عبارت از اینه که گفتن در مثل این مورد باید در منا بمونه، اینجا جز موارد وجوب مبیت در منا هست. چرا؟ به جهت اینکه عنوانی که در اون روایت ذکر شده عنوان مطلق بود، اذا جاء اللیل و شخص هنوز در منا هست، این عبارت اطلاق داره، چه بودن در منا به خاطر چه بودن در منا ان اختیارن باشه، به اختیار خودش در منا بود و مانعی از خروج نبود، چه در جایی که مانع از خروج بود، قدرت بر خروج نداشت، به خاطر ترافیک قدرت بر خروج نداشت.
وظیفه‌اش
مبید
بوده یا نبوده؟
نه، وظیفه نبود، کارش تمام شده، کار دیگه نداشت. نه، فردی مونده. از مواردی که شب 13 بودن در منا لازمه اینه که اگر شب وقت غروب را در منا بوده. دلیل فرض اینجوری گفته، فرض اینکه دلیل گفته که شما میتونید روز 12 بعد از زوال خارج بشید، ساعت ظهر بعد از ظهر 1-2-5-6 تا بالاخره تا غروب میتونید خارج بشید، ولی اگر موندی، اگر غروب را اونجا درک کردی، جاء اللیل در حالی که شب در منا هست، این برایش لازمه که تمام شب رو بمونه، تا صبح نمیتونه خارج. خب این دلیل اطلاق داره، چه شخص به اختیار خودش باقی مونده که دلش خواست اونجا بمونه، به اختیار خودش نرفت، یا اینکه نه، بقای او ان اجبارن بوده، به خاطر زحام و ترافیک نتونست خارج بشه، ولی علی آل این عنوان این رو میگیره، این عنوان اذا جاء اللیل. بله،
چیزی که لیل سال تشر رو بله
بله اول میگه صحیح معاوضه نه اما عدل بود این بود دیگه اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبت به منا یعنی اگر در اگر بعد از روز دوازدهم بعد از نفر که مردم زیاد مردم میرن روز دوازدهم از منا خارج میشن اگر تو در منا بودی و جاء اللیل باید در منا بمونی باید شب رو به بیتوته بکنی دلیلش این بود دیگه یکی از ادلهش این بود خب این دلیل میگه ولو لازم نیست شب بمونه ولی اگر یه قسمت این دلیل میگه اگر یه قسمتی رو اول لیل را در منا بودی ادامه دادنش ادامه دادن مبید لازم هست دیگه این که شبیه اعتکاف بله که اگر کسی دو روز اول را مون روز اعتکاف به روز سوم برایش واجب میشه اینو میشه از این خاطر خب حالا در این صورت روی این با تمسک به اطلاق ادله جای اصطلاح اشکال در این قسمت نیست این دلیل این رو میگیره فرق بین صورت اختیار و صورت بقای الجایی بقای از روی عید و اجبار نیست اما اینکه بله اینجا قول مخالفی که در بین وجود داره اینه که به مرحوم علامه نسبت داده شده که مرحوم علامه فرموده که در این موارد که شخص بله به خاطر زحام نتونست خارج بشه از منا به خاطر اجبار نتونست از منا خارج بشه در این موارد دیگه وجوب مبید ازش برداشته شده چرا به جهت اینکه وجوب مبید در این موارد برای چه این شخصی حرج و مشقت داره و دلیل لاحرج هم که امنه این را نفی میکنه این وجهی است که به کلامی که مرحوم علامه نسبت دادن خب اشکالی که نسبت به این وجه شده اینه که به اصطلاح ما برای اینکه در یه مورد ادعا اثبات بکنیم و ملتزم بشیم به وجوب امر یا نه باید نگاه بکنیم به اینکه دلیل در این مورد دل مختزی وجوب دلیل بر وجوب اینجا رو میگیره یا نه و در مقابل باید ببینیم آیا مانع از وجوب وجود داره یا نداره خب مختزی وجوب دلیلی که مثبت موضوع وجوب را اثبات میکرد اینجا جاری بود در مقابل این دلیل اگر به اصطلاح عنوان از عناوین مانعت حقوق پیدا کرد درست میشه در جایی را که شخص با این حالت از منا میخواست خارج بشه اینطور نیست که نسبت به تک تک اشخاص این حرجی باشه بله به لحاظ نوع ممکنه حرجی باشه ولی حرج نوعی که نمیتونه رافع تکلیف نسبت به همه مکلفین باشه بله نسبت به تک تک مکلفین که حساب بشه اگه برای او بودن برای زید خاص بودن در منا در شب 13 حرجی باشه دلیل لاحرج حکم تکلیفی مبید رو برمیداره مثل بقیه احکام اما حالا که حکم تکلیف نه بله اما اینکه برای زید حرجی هست یا برای نو حرجی بوده برای امر در حالی که حرجی نیست تکلیف از او برداشته بشه این دلیل نداره دیگه روی این حساب اگر در قسمت پیدا شدن مانع مانع از وجوب لا حرج باشه به مقدار در مواردی که ثقلویان حرج وجود داره دلیل لا حرج نفی میکنه نمی این که به صورت مطلق بخواد نفی کنه مثل همه حرج یا نوع حرج غالبی دیگه حرج نوعی حرج غالبی با رافع نیست دیگه دلیل لا حرج حرج شخصی رو برمی‌داره نه حرج نوعی و غالبی
اینکه
قلب مریض
نداشته نداشته میرفته
یعنی نداره که اگه
تو که به قصد بودی به قصد نداره همینکه زمان اون زمان رو در
زمان رو